خواهر و برادر هست، چقدر میتونه در تقویت و ارتقاء سلامت روانش مؤثر باشه؟
خب طبیعیه، کسی که در یک خانواده به عنوان یک نفر هست احساس میکنه که هیچ پشتیبانی نداره. وقتی شما در موقعیتی که قرار بگیری که هیچ احساس کنی هیچ پشتیبانی نداری، چه حالتی بهتون دست میده؟ استرس سراغت میاد، استراب سراغت میاد، احساس تنهایی خفت میکنه. بچه‌هایی که تنها بزرگ میشن، اینا وقتی که بزرگ میشن و وارد جامعه و زندگی واقعیشون میشن، این احساس تنهایی و آزار و اذیتشون میده. برعکس این، بچه‌هایی که توی خانواده همراه با چند تا برادر یا خواهر رشد میکنن، اینا مهارت‌های اجتماعیشون بالاست. همونطور که آقای دکتر گفتن، اینها خیلی از فضائل اخلاقی رو به عنوان مهارت‌های زندگی در کنار همدیگه در قالب بازی‌هایی که تو خانواده‌شون انجام میدن، چون هم سن و سال هستن، همدیگر رو درک میکنن و خیلی از مواقع اون برادر بزرگه یا خواهر بزرگه خودش میشه الگوی تربیتی اون فرد، بیشتر مهارت‌های اجتماعیش رو اونجا یاد میگیره.
بله.
ما بزرگترین معضلمون الان تو نوجوانامون بحث مهارت‌های اجتماعیشونه. مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی رو وقتی یک نوجوان بلد نشده باشه، تو دوران کودکی نیاموخته باشه و کاربردی باهاش بزرگ نشده باشه، مطمئن باشید طبیعتاً توی مسیر زندگیش به ویژه زمانی که متأهل میشه دچار مشکل و بحران میشه.
سپاسگزارم. حالا بعد از این که رفتیم سراغ بخش کتابخانه این هفته، در واقع برای معرفی کتابی متناسب با موضوع از تدبیر تا تقصیر که کارشناس خوبمون آقای مجید قنبری بزرگوار، مؤلف و پژوهشگر خوبمون، بهمون معرفی میکنن، بعد جامعه شناسی این قضیه رو از زبان آقای دکتر رشیدی بشنویم. که آقای رشیدی، افرادی که تک فرزند هستن، رسیدن به سن ازدواج یا به سن در واقع فرزندآوری، اون روحیات زمان بچگیشون چقدر تأثیر داره؟ اون استراب و استرس، اون آرمانگرایی چقدر تأثیر داره در فاصله گرفتن از فرزندآوری؟ اجازه بدید که با آقای قنبری بزرگوار همراه بشیم. درود بر شما آقای قنبری، خیلی متشکریم از اینکه این هفته ما رو همراهی میکنید. مشتاق شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
سلام عرض میکنم خانم حسن‌پور خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، و سلام ویژه دارم خدمت کارشناسان حاضر در استودیو. من متناسب با برنامه امروز کتابی رو معرفی میکنم که بخش اصلی گفتگوها امروز اختصاص پیدا کرد به همین موضوع. اسم این کتاب خانم حسن‌پور هست: اصول و تربیت کودک، اصول و مهارت‌های تربیت کودک بین 2 تا 7 سال با رویکرد طیب‌گزینی. خب عزیزان اشاره کردن به دوران رشد. این کتاب 2 نویسنده خلاق و خوب داره، جناب آقای احمد رضا خوب و سرکار خانم فاطمه فیاض، که از محققین و پژوهشگران خوب کشورمون هستن. این کتاب برای این 5 سال رشد اول، دوره رشد اول که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام جمله‌ای رو داریم منتسب به ایشون که از تربیت و فستقر کلنش فی الحجر، یکی از ابعادی که براش برشمردن همین بخشه، یعنی 2 تا 7 سال چیزی که کودک می آموزه، به خصوص مهارت و تربیتی که کسب میکنه، انگار که روی سنگ کنده کاری شده،
ماندگار خواهد بود.
ماندگار خواهد بود، بله، و در دوران میانسالی و حتی کهنسالی همراهش خواهد بود. موضوع خیلی خوبی که توی این کتاب، البته یه مقدار حجم کتاب زیاده، حدود 200 خورده‌ای صفحه است، اما من نظر مخاطبینی رو که این کتاب رو مطالعه کردن وقتی میخوندم، میگفتن یکی از ویژگی‌های خیلی خوب این کتاب این هست که هر چیزی از این کتاب خوندیم رو با تمرین و ممارست تونستیم به فرزندانمون منتقل بکنیم در قالب تمارین، و این خیلی برای ما به صورت کاربردی تأثیر بسزایی داشت. و مواردی که توی این کتاب گفته شده دور از آن چیزی که ما در خانواده هامون باهاش مواجه هستیم نیست، یعنی از فضا آفرده نشده. این کاربردی بودنه خیلی کمک کرده. نکته آخری که خانم حسن‌پور در مورد این کتاب عرض میکنم، برای خانواده هایی که تمایل به ازدیاد فرزند دارند و دوست دارن که تعداد فرزندانشون رو بیشتر بکنن، این کتاب کمک میکنه که مهارت‌هایی رو از فرزند اول به فرزند دوم، دوم به سوم و همینطور فرزندان بعدی انتقال داده بشه. یعنی در اصل یک نسخه مهارتی برای کمک کردن به والدینه که فرایند تربیت رو در خونه، به خصوص برای خانواده هایی که دغدغه این رو دارن و این سوال همیشه تو ذهنشون هست که اگر ما تعداد فرزندانمون بیشتر بشه از تربیتشون نکنه غافل بشیم یا کمکاری بکنیم، خود این کتاب کمک میکنه که خود اون بچه هایی که مهارت رو میآموزند ابزار تربیت فرزندان بعدی در خونه میشن. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم، اصول و مهارت های تربیت کودک 2 تا 7 سال با رویکرد طیب گزینی. این کتاب هم خانم حسن پور مثل سایر کتبی که خدمت شنوندگان عزیز و معرفی میکنیم دارای
نسخه الکترونیکی هست. بسیار عالی، متشکریم از حسن سلیقه شما مثل همیشه. امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت باشید. دوستان از این کتاب ها بهره ببرن و تجربیاتشون پس از مطالعه کتاب رو با ما هم به اشتراک بذارن. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار، تو هفته آینده شما رو به خدای منان میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
از تدبیر تا تقدیر،
سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با رادیو گفتگو همراه هستید. موضوعی که امروز بهش میپردازیم چرایی ازدیاد نسل و مهارت فرزند پروریه که از حضور اندیشمندان و اساتید محترمی در این حوزه بهره میبریم. الان هم میخواییم از آقای دکتر رشیدی بزرگوار بیشتر بشنویم که آقای دکتر رشیدی چقدر شیوه های تربیتی ما، یا شاید اینطوری بهتر باشه بگم که افرادی که تک فرزند هستن رسیدن به سن بلوغ یا سن ازدواج یا سن فرزند پروری تحت تأثیر شیوه های تربیتیشون قرار گرفتن و الان نگرانن از ازدیاد نسل، یعنی روی نمیارن، اون استرابه، اون آرمانگرایی باعث میشه که جرأت فرزندآوری رو از دست بدن.
در واقع من بر سوال قبلی که فرموده بودی یه بخشی از پاسخش رو در واقع عنوان میکنم، دستمایه در واقع پاسخ به سوال بعدی هستش. یکی از در واقع معایب فرزند گریزی در واقع که بحث هویتی رو ابتدا مطرح کردیم، تعطیل شدن نظام خویشاوندی در ایران هستش.
بله،
کارکرد خیلی مهمی در داخل کشور برای کمک به در واقع فرزندان، خانواده ها اینا ایفا میکرد، دیگه متاسفانه وقتی وجود نداره این بچه های تک فرزند علاوه بر این که در داخل خانواده تنها هستن، بیرون از خانواده هم خانواده های فامیل و خویشاوند وجود ندارن که اینها در واقع بخوان حوزه ارتباطی، حوزه مهارتی، حوزه تربیتی خودش رو از جاهای مختلف بخوان عکس بکنن. یه همچون فرزندانی که تک فرزند بوده اند، وقتی خودشون داخل خانواده به شکل فردگرایانه تربیت شده اند، علاقه ای به جامعه و جمع ندارن. یعنی در داخل خانواده ها در داخل جامعه فرهنگ فردگرایی جایگزین فرهنگ جمعگرایی شده که در اونجا احساس و ارتباط و گرمی و عاطفه و اینا وجود داشت. این افرادی که فردگرا هستن، تک محور هستن، ابتدا در داخل خانواده با خانم هاشون، اگه خانم هستن با آقایونشون مشکل دارن، نمیتونن تعامل داشته باشن. اگه یک زمانی هم در واقع تن به فرزندآوری بدهند که خیلی اشتیاقی به اون ندارن، چون در گذشته تربیت لازم رو ندیدن، محبت لازم رو نگرفتن، برای فرزندانشون نه بسته های تربیتی مناسب دارن، نه مهارت های لازم رو دارند، و نه این که از کنم خدمتتون میتونن محبتشون رو یعنی در واقع این بحث جامعه پذیری که در بحث اول مطرح کردیم، اینها این جامعه پذیری رو از درون خانواده و از نظام خویشاوندی با خودشون نگرفتن که بخوان به جامعه های بعدی انتقال بدن.
سلام خانم فرهنگیان عزیز، خدا رو شکر که بالاخره مشکل حمل و نقل حل شد و شما به استدیو رسیدید. خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید، سپاسگزاریم از این که قبول زحمت کردید و به استدیو بالاخره رسیدید. بله میفهمیدید آقای دکتر رشیدی.
عرض کردم در واقع خدمتتون، چون تک فرزنده ها در واقع جریان جامعه پذیریشون در داخل خانواده مشکل بوده، ارتباط نگرفتن، فرد محورانه فردگرایانه بزرگ شدن، در بزرگی محصول جامعه پذیری برای آیندهشون اثرگذاره. یعنی در آینده نقش‌های مربوط به داشتن همسر، داشتن فرزند رو بلد نیستن. اشتیاقشون بیشتر به تنها بودنه، با خود بودنه، یا نفع‌های فردی بر نفع جمعی در واقع اثر داره. یعنی شما وقتی میخواین خانواده داشته باشین، فرزند بیشتر داشته باشین، بخشی از در واقع خودخواهی و منافع فردی به نفع منافع جمعی باید تعطیل بشه، که این اتفاق برای کسانی که محصول خانواده های تک فرزند بودن متاسفانه وجود نداره.
بله خیلی متشکرم، بسیار ارزشمند بود توضیحات شما بزرگوار. خب فرهنگیان عزیز، خب مادری هستید صاحب 5 فرزند که مطمئنن تجربیات شما میتونه خیلی الگو باشه و کمک کننده باشه برای عزیزانی که مشتاق هستن تعداد فرزندان خانوادهشون رو بیشتر کنن. برای ما بفرمایید که شیوه های تربیتی که استفاده میکنید برای نگهداری خب فرزندانی که از 14 سال تا 2 سال هستن، تفاوت سنی های زیادی ندارن، چگونه است و از تجربیاتتون بیشتر برای ما بفهمید.
بله اگه بخوام بگم که سختی نداره، در واقع درست نیستش. سختی خودشو داره و در کنار سختی شیرینی های لازم خودش هم داره. هرچه تعداد فرزندها بیشتر باشه، نگهداری اونا خیلی آسان‌تر و راحت‌تر استش. به چه شیوه؟ هنگامی که تربیت فرزند اول درست باشه و میگن خشت اول را بنا صاف نهید تا سرایا کج نهید تا سرایا کج رود، فرزند اول اگر درست تربیت کنیم، در واقع فرزندان بعدی از فرزند بزرگتر الگو میگیرن،
آموزش میبینن.
بله الگو پذیری اونها از همسن و سالان و کسانی که تفاوت سنی کمتری دارن خیلی بیشتر از پدر و مادر هستش. در واقع توی خونه اولویت اول بچه های بزرگ هستن. یعنی هنگامی که دختر فرزند اول بنده دختر هستش و وقتی که بهش مسئولیت داده میشه، به هر کدوم از فرزندان یه مسئولیتی داده میشه، مسئولیت پذیری رو یاد میگیرن.
بله.
و در هنگامی که والدین نیستم، من چون شاغل هم هستم، در حوزه های مختلف فعالیت های مختلف دارم، در واقع خودشون مسئولیت کارهایی که به عهده خودشون هست رو قبول میکنن و حتی از کوچکترها هم نگهداری میکنن. یعنی من از بچه سوم اینور مهد کودکی در کار نبوده، یعنی خونه من خودشون از خودشون مواظبت کردن. دختر بزرگ کارهای کوچیکو انجام میده و کوچکترها هم به تبلان کوچه اون که 2 سالش هستش، وقتی بهش میگی اون چیزی که میخوام، یعنی از بزرگترها سریعتر میره میاره، یعنی شده حس رقابت. بله. حس رقابتی به وجود اومده. و یه عرض کوچکی داشتم.
بفرمایید.
ما علاوه بر این که خودمون فرزندآوری رو باید ادامه بدیم، هر مادری مسئولیت دیگه ای هم داره و اون انتقال به دیگرانه. یعنی نباشه که مثلا من 5 تا فرزند آوردم بگم کار خودم رو، جهاد خودم رو کامل کردم. خیر، جهاد زمانی کامل میشه که به دیگران هم کمک کنیم. ما یه گروهی تشکیل دادیم، همونایی که از 3 تا فرزند بیشتر دارن.
بله.
اومدیم مادرانی که حالا به علت اقتصاد پایین یا علتهای نارضایتی والدین از فرزندانشون، اومدیم جمع کردیم دور هم کمکشون میکنیم. یعنی ما داشتیم از 10 تا 0 تا الان جلوگیری کردیم. یعنی کمکشون کردیم، گفتیم تا 2 سالگی مثلا از خانواده هایی که مرفه تر هستن کمک گرفتیم، پوشاکشون یکی داد، خوراکشون یکی متحمل شد و همینطوری شد در واقع تو خانواده جا افتاد
که برای ترویج فرهنگ فرزندآوری جمعی هستید که خصوصی و بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشن عزیزان از تجربیاتشون استفاده میکنن، در واقع الگوسازی میکنن و همراهی میکنن با خانواده هایی که تمایل دارن تعداد فرزندانشون بیشتر بشه. خب خوشبختانه ما خبرای خوبی هم از وزارت بهداشت شنیدیم، مثل این خبر که تولد فرزندان دوم تا سوم الان 2.5% افزایش پیدا کرده و سوم تا چهارم و بالاتر هم 15% رشد داشته. یه خبر خوب دیگه هم که دیدم وزارت بهداشت اعلام کرده بود اینه که فاصله ازدواج تا فرزندآوری پیش از این 4 سال بود، ولی الان رسیده به 3 سال و قراره که این تقویت و ترویج فرهنگ فرزندآوری باعث بشه که انشالله به 2 سال و کمتر برسه. آیه دکتر فاطمی راد، بفرمایید رسانه ها چقدر میتونن تاثیر داشته باشن در ترویج فرزندآوری و نقششون رو الان چگونه ارزیابی میکنید؟
با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات در زندگی امروز مردم، رسانه جزء لاینفک زندگی مردم شده. خب طبیعیه ما همین الان هم یک سری از تاوانهایی رو که تو بحث ازدیاد نسلمون داریم میدیم مربوط به رسانه است، مربوط به انواع مختلف رسانه است. زمان قدیم ما از هر اتوبانی که رد میشدیم میدیدیم یه تابلوهایی رو زدن که زندگی بهتر، فرزند کمتر. هر برنامه تلویزیونی رو روشن میکردیم، هر سریالی رو میدیدیم میدیدیم تبلیغات این چنینی بود. این تبلیغات ناخواسته در ذهن ما به عنوان مخاطب هک شد. وقتی هک شد یکی از علتهای استرس، استراب و ترس جوانای دهه 50 و 60 ما همین تبلیغاتی بود که رسانه کرد. خب وقتی ما اونجا نتیجهش رو اونجوری دیدیم، خب الانم مسئولین ما بیان از همون تجربه استفاده کنن، عکس اون رو انجام بدن که متاسفانه ما شاید 1000 اون بنری رو که اون زمان که هنوز بنر مد نشده بود برای تبلیغات فرزند نیاوردن میکردیم، الان برای فرزند آوری نمی کنیم. خب طبیعیه که رسانه رو کنار گذاشتیم. خب اون ترس همچنان با جوانای دهه 70 و 80 ما کمتر، ولی توی دهه 50 و 60 ما
زیاد بود.
بله دهه 50 و 60 ما زیاده. خب این ترس رو کی باید بریزه؟ همون رسانه‌ای که اون خطا رو کرد الان باید بیاد کمک کنه این ترس بریزه. وقتی این ترس ریخته شد جوانای ما به این سمت و سو میان. ما ایرانی ها نسلمون نسلیه که ازدیاد جمعیت رو دوست داریم ذاتن، ولی ما رو ترسوندن. این ترس رو باید مسئولین محترم بشینن کارگروه های تخصصی رو بزنن، یه فکری به حالش بکنن. بهترین بستر، مهمترین بستر، تأثیرگذارترین بستر هم رسانه است. اگر اومدن از رسانه خوب کمک گرفتن، از رسانه خوب بهره گرفتن، قطعا نتیجه مطلوب رو خواهند دید.
بله همینطوری که میفرمایید. خب الان در هفته سلامت هستیم که در واقع وزارت بهداشت متولیشه و فردا روز سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت در واقع نام گرفته. در واقع شعار این هفته سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت بوده و فردا که پنجشنبه است روز سلامت خانواده و جوانی جمعیت. ما از همه عزیزان خواهش میکنیم که این روز رو گرامی بدارن، به ویژه از مادران عزیزی که تعداد فرزنداشون بیشتر از 2 تاست و این الگوسازی رو برای نسل آینده داشته باشن، هم در فضاهای مجازی همونطور که فرمودید رسانه هایی که الان در اختیار همه خانواده ها هست در هر قشر و هر سنی، حداقل امکاناتی که دارن یه گوشی هوشمندیه که میتونن از این گوشی هاشون استفاده بکنن برای در واقع ارائه رسالت خودشون و تبلیغ فرزندآوری انشالله برای ایران جوان و قوی. خب شنیده شده که طبق آخرین خبرهایی که دیدم ایران رتبه اول اجرای طرح جوانی جمعیت در جهان رو کسب کرده با ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی، دیپلماسی سلامت، حمایت از خانواده. ما شاهد بودیم که امسال منشور کرامت مادری رو داشتیم، کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران باردار، پوشش بیمه خدمات سلامت و کم کردن هزینه‌های زوج‌های نابارور کاربر از جمله خدماتی بوده که وزارت بهداشت در این را ارائه داده که خب مثمر ثمر هم بوده. ما شنیدیم که آمارها رو تحت تأثیر قرار داده. خب باز هم میخواییم در لحظه های پایانی این برنامه که به موضوع چرایی ازدیاد نسل و مهارت فرزند پروری پرداختیم، کارشناسان عزیز رو خدمتتون معرفی بکنیم و از حضور ارزشمندشون خواهش بکنیم فقط در یک جمله یک پیام به مخاطبان ما بفرمایند. آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، کارشناس و مشاور خانواده.
خواهشم از والدین محترم و شنوندگان عزیز اینه که مهمترین، گرانبهاترین و با ارزشترین سرمایه های هر جامعه نیروی انسانیشه. این نیروی انسانی هم در آینده فقط به دست شما قابل حله. لطفاً بیدار شید.
متشکرم. و جمله پایانی دکتر سید محمد رضا رشیدی، جامعه شناس، بفرمایید.
شما فرمودین که فردا روز خانواده و سلامت مادرانی که بیشتر از دو تا فرزند دارن فردا را گرامی بداره. من میگم خانواده ها و خانم هایی که کمتر از دو فرزند دارن، اونا با تصمیمشون از فردا تصمیم بگیرن برای احیای ایران، برای احیای فرهنگ اسلامی، در واقع همچون تصمیمی رو بگیرن که اونها انشاءالله عملی.
خانم فرهنگیان عزیز، خواهشان در یک جمله بفرمایید.
به عنوان یک مادر به همه مادران ایران میگم برای کودکانتان مادری کنید.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون از تدبیر تا تقصیر رو شنیدید. تا هفته ی آینده شما رو به خدای بزرگ و ممنون میسپارم. خدا یارو نگهدارت.
از تدبیر تا تقصیر عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان به صورت زنده از رادیو گفتگو شنیدید. به مدت حدوداً 50 دقیقه شما همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. و اما حضور شما عزیزان اعلام می‌کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 است. پروردگارا، آدم‌های خوب سر راهمان بگذار. حس بسیار خوبی است هنگامی که در لحظه هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود. کلامش، نگاهش، حتی نوشتهش آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگیت. فقط از دست خود خدا برمی آید که آن آدم ها را سر راه ما قرار دهد. پروردگارا، ما را واسطه خوب شدن حال دیگران قرار بده. حال خوب داشتن یک نعمت است، نعمت به تو رسیدن. خدایا خوشا راهی که پایانش تو باشی. خدایا من و هموطنانم را از دشواری ها و خطرهای زندگی مسون دار. ما محتاج تویی.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
تلاوت سوره مبارکه حج آیات 26 تا 32. قاری استاد محمد جواد پناهی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا طوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحل